از طریق شماره تلفن 162 حتما با ما در تماس باشید. همکارانمون در روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستند. دعوت میکنم با برنامه صبح و گفتگو همراه باشید.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
یک سلامم را اگر پاسخ بگویی می روم، یک سلامم را اگر پاسخ بگویی می روم، لذتش را با تمام شهر قسمت می کنم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. فرقی نمی کند که کجاییست لهجت، اترک سلام، کرخ سلام و عرس سلام. سلام، صبحتون بخیر شنونده های ارجمند صبح و گفتگو. به زندگی سلام دوباره میگم، چون امروز میتونه همون روزی باشه که باید تصمیم بگیریم و قدم اول رو برای رسیدن به هدفمون برداریم، به خواستهامون سلام کنیم. ای شاهکار خلقت. صبح در جا جای پایتخت عجب نم بارون قشنگی زده بود، در پسشم انوار طلایی خورشید نوید مهربانی و لطف پروردگار رو میده که در این روز زیبا به روی همه ما لبخند میزنه. ما هم لبخند بزنیم و صبحی پر از عشق و مهربانی رو آغاز کنیم که عشق منشأ درمان همه دردهای بشری. صبح همتون بخیر، روزشون سرشار از شادی. امروز دوشنبه 28 تیر ماه 1400 هجری شمسی و 8 ذی‌حجه 1442 هجری قمری و 19 ژوئن 2021 میلادی است. این صبح شورانگیز مست، صبح طرب‌خیزی که هست آینه مهر خداست، یک جلوه از آینه هاست. برخیز و در آینه ها لبخند را آغاز کن، خورشید روز آورده است، در را به رویش باز کن. آهی خدای صبح نو، پروردگار روشنی، شکرت که در قلب تو هم، شکرت که در قلب منی. آرامش مهمون همیشه خونه دلتون، هموطنای نازنین.
یه صبح تازه، یه روز دیگه، نگاه کن امروز خورشید چی میگه، چه دلنشینه هوای امروز، چه بی نظیره امروز و هر روز. من و تو تازه اول راهی واسه آینده، با چشم به راهی فردا میتونه عشقو بیاره، باورش ساده کاری نداره. چشماتو باز کن برای دیدن، الان وقت نفس کشیدن، یادت بمونه باید بخندی، رو مشکلات درو ببندی. چشماتو باز کن برای دیدن، الان وقت نفس کشیدن، یادت بمونه. میتونه واسه رویا بسازه، شروع کنم روز عشق و دوباره، هوای تازه انرژی داره. سلام به صبح و طلوع خورشید، وقتش باید بی وقت خندی، دنیا برامون برنامه داره، تو آرزو کن بارون میباره. چشماتو باز کن یادت بمونه، باید بخندی، رو مشکلات درو ببندی. چشماتو باز کن برای دیدن، الان وقت نفس کشیدن، یادت بمونه، باید بخندی، رو مشکلات درو ببندی.
خب الهی شکر یه صبح دیگه اومد و این فرصت همراهی با شما هموطنان ارجمند به ما داده شد. خدا رو شکر میکنیم از این لطف و مرحمت و عنایتی که به ما کرده. چقدر صبح زیبا بود، در خونه که میای بیرون نم بارون تو شهر زده بود، حال شاید همه جای شهر این اتفاق نیفتاده بود، اما انگار صبح بهاری بود، زیبا، نه گرم نه سرد. حالا ایشالله تا نمیدونم تا سه شنبه احتمالاً این لطفی که خدا به ما کرده ادامه داره، البته هر جور باشه لطفه، منتها خب تو این فضای گرم تیر ماهی که تی انوم ثانی آدم عرق میکنه، چقدر هوای صبح زیبا بود. انشالله که از این زیبایی همتون استفاده بکنید، دست کم از این لطافتی که در هوا حضور داره. امروز خواهیم پرداخت به وام ازدواج جوانان. جوانای عزیزی که قصد ازدواج دارید، بهترین فرصت این کرونا با همه بدیهاش به خیلی ها کمک کرد که بدون تشریفات، بدون تکلف، بدون هزینه اضافی ازدواج کنن، برن خونه بخت. امروز به وام ازدواج خواهیم پرداخت و مشکلاتی که تو مسیر دریافت و پرداخت وام ازدواج وجود داره. سراغ کرونا خواهیم رفت، این بار سراغ کودکان، نسلی که قرار آینده رو بسازن خواهیم رفت و خواهیم پرسید که وضعیت کرونا کودکان چگونه است. ظاهرا این سویه دلتا شوخی نداره و از ابتدای کرونا تا حالا تقریبا نزدیک 80 کودک فقط توی یه بیمارستان بر سر کرونا جانشون رو از دست دادن. این حوزه رو با هم خواهیم پرداخت. گاهی اوقات هشدار دادن یک موعظه است و کمک میکنه به اینکه مراقبت بیشتری بکنیم. هفته بهزیستی است، سراغ بهزیستی خواهیم رفت، موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ازشون خواهیم پرسید. و گمرک اخیراً هشدار داده نسبت به وضعیت واردات برنج. نمیدونم بگم خوبه بگم بده، یه زمانی وقتی تولید برنج میشد، برنج وارد کشور میشد، همه گله میکردن، اعتراض میکردن که آقا تا ما فصل برداشت محصول میشه واردات برنج آزاد میشه و میخوره تو سر قیمت برنج. خب خیلی ها اعتراض میکردن اون موقع. نمیدونم الان چی بگم، الان بگم وارد چه اینقدر قیمت برنج بالا نره، اگه وارد چه با قیمت برنج داخلی خودشو تطبیق میده اونم میره بالا. بگم وارد نشه برنج داخلی کسی نمیتونه مصرف کنه، بالاخره یه عده ذائقه شون و در واقع میشه گفت ذائقه جیبشون در واقع به قیمت برنج داخلی نمیخوره، حتی به برنج وارداتی هم نمیخوره. اما خب دیگه چیکار کنن؟ چاره ای ندارن که اون برنج مصرف کنن. به هشدار گمرک هم خواهیم پرداخت در خصوص واردات برنج و همین رو سرتون سلامت انشالله. انشالله صبح خوبی رو آغاز کرده باشید، با ما هم همراه باشید. این همراهی رو حتما در قالب ارسال پیامک به سامانه پیام کوتاه ما عنایت بفرمایید. 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست. 22-65-22-85-27-86-10-35 تلفن های گویای 24 ساعته این شبکه رادیو ایست و البته برنامه کاربردی ایران صدا مثل همیشه یادتون باشه کنار سامانه پیام کوتاه و تلفن های ما برنامه کاربردی ایران صدا هم کنار شماست، گویی رادیو در واقع همراه شماست. الهی که صبحتون شاد باشه هموطنان عزیز.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
خب الهی شکر، الهی شکر، الهی با امید رضایت تو. مهمان اول ما درباره وام ازدواج جوانان سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی هستن، ایشون رئیس محترم شورای فرهنگ اجتماعی زنان و خانواده شورای آل انقلاب فرهنگی، و جناب آقای حسین گودرزی از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر خزعلی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتم.
خیلی متشکرم آقای گودرزی. خدمت جناب عالی هم سلام، صبح بخیر میگم.
سلام علیکم، صبح عالی و شنوندگان عزیزتون بخیر.
متشکرم خانم خزعلی. قانون تسهیل ازدواج سال 84 بود که در مجلس فکر میکنم تکلیفش روشن شد، خیلی هم افت و خیز داشت تا بالاخره تکلیفش روشن شد، اما خب یه طرحی بود، یه قانونی بود که به جوونا برمیگشت، همه هم حمایت میکردن، همه هم کش دادن تا بالاخره تصویب شد. یه بخشش بحث وام ازدواج هست و اینکه سال 99 مجلس 11 که اومد سر کار یه اقدام انقلابی کرد، وام از 50 تومن برد 70 تومن، بعد هم گفت اونایی که زیری 25 سال ازدواج میکنن 100 تومن وام رو خواهند گرفت. اما میدونید هرچی رقم بالا میره، نمیدونم، چون تسهیلات تکلیفیه دیگه، یعنی مثلا زور میکنن که بانک ها باید اینو بدن، بانک ها شروع میکنن هی کش دادن. چرا قانون اینجوری نوشته شده؟ البته حالا این آقای گودرزی هم باید پاسخ بدن، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اشاره کنم به اینکه همیشه یه مراحلی داریم در سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا. توی سیاست گذاری این مصوبه ای که متقن سران سه‌قوه حضور داشتن، شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده، بعد توی قانون گذاری اومده توی مجلس. این میدونیم که اصل طرحش بحث عفاف حجاب بوده که همه فکر می‌کنن تا اسم عفاف حجاب میاد بگیر رو ببند، در حالی که 99.5% کار فرهنگیه و یکیش یه بخش عظیمش به این بحث حمایت از جوانان هست که آره بحث ازدواج یکی از اونها هست.
درسته.
و توی موضوع ازدواج اومده مثلا اما اقسام برنامه ها رو داشته، یکیش مسائل اقتصادیه، مثلا تسهیل امر ازدواج و به اصطلاح وساطت و تسهیلگری مشاوره برای جوان ها، آشنایی با به اصطلاح معیارهای ازدواج. بعد اومده گفته برای تسهیل ازدواج باید نهادهای زیر رفت مثل تامین مسکن برای ازدواج های جوان، صندوق های حمایتی، انواع بیمه، کمک هزینه ها وام های مورد نیاز بح. تو وام های مورد نیاز یه وامش مال ازدواج باشه، یکیش جهیزیه است که مسکنه، که اشتغال، تسهیلات رفاهی ازدواج، اینا همه حتی تو اونجا مطرح شده تو اون ترکیب، مثلا براشون امکانات مثل سالن های مراسم جشن از سالن های اداری دولت گرفته بشه، مثلا وزارت ارشاد بعد دستگاه های مختلفی که سالن دارن بعد از دولت بذارن در اختیار عروسامان. یعنی میخوام بگم فقط مالی نبوده، به همه جانبه دیده، بعد باز حمایت خیرین رو تو این زمینه در نظر گرفته، ارتباطات خانوادگی رو در تمام اینو برنامه‌ریزی کرده، بعد که اومده تو مجلس و تقسیم بنده شده به چندین کار، حتی مسئله سربازی رو، حتی مکان به اصطلاح برای دانشجو و جابجایی شهر و محل طرحش محل دانشجو، این همه در نظر گرفته شده. در مورد وام ازدواج متاسفانه این کم لطفی که هست، حالا گاهی به وامیت دولت میذارن، گاهی عدم نظارت مجلس، ولی به نظر من الان طرح جوانی جمعیت خیلی جامع اومده وارد شده. علاوه بر طرح جوانی جمعیت، قانون برنامه ششم توسعه خود دولت نوشته و بعد ماده 102 داده دقیقا این تصریح میکنه که هم ازدواج باید تعدادش افزایش پیدا کنه و هم سنش کاهش پیدا کنه. و جالبه که تو این قانونی که بانک مرکزی هم تدوین کرده و به اصطلاح تعیین شده و دقیقا همین عددهایی که شما میگید، اول 50 میلیون 70 میلیون الان برای تشویق اومده 100 میلیون برای اینکه زودتر ازدواج کنن، بین مثلا برای دختر 23 سال کمتر و پسر 25 سال کمتر 70 تومن میشه 100 تومن، یعنی که اینقدر ازدواج با تأخیر نباشه.
درسته.
شرایطی هم باشه خیلی شرایط آسونیه، فقط مثلا ایرانی باشن، حتی برای اقلیت ها تکلیف کرده، حتی برای کسانی که خارجن و ایرانی هن. همه اینا براشون اینا رو در نظر گرفته، یه فرم پر میکنن براشون، مدت گذاشته 120 ماه طول میکشه تا بخوان بدن. چه مشکلی من فکر نمیکنم باشه. تو طرح جوانی جمعیت خیلی قوی به همه ابعاد مورد نیاز ازدواج پرداخته و برای همش هم بودجه در نظر گرفته. فکر نکنم وقتی میگن 100 میلیون، خب این داره بعدن هم باز پرداخت میشه، وامه.
بله بله.
ولی بانک مگه کارش چیه؟ همین کاره، درآمدش با همین کاره که وام
میده. یاد داره خانم دکتر، وام بانک وقتی کی بنگاهداری بکنه، کی خلق پول بکنه، کی این کارا رو بکنه،
کی به آقازاده ها وامای آنچنانی بده بدون باز پرداخت، اوناش مشکله.
بسیار خوب خانم دکتر، همراه ما باشید. آقای بودازی،
من در خدمتم.
آقای بودازی، ما گاهی اوقات یه قوانین رو تصویب میکنیم، اصلا به بد و خوبش کار ندارم، اما مهم اینه که بشه اجراش کرد. مثلا فرض بفهمید که من میگم الان مشکل جوانا چیه، میگیم 1 2 3 4 5، میگیم خب این 5 تا مشکل اگه بخوایم حل کنیم از کجا باید شروع بکنیم مشکل رو حل کنیم؟ نگاه میکنیم ببینیم متغیرهایی که میتونه این مشکلات رو حل کنه چیان.
بله.
اون متغیرها رو واقعی میبینیم و وقتی اون متغیرها رو واقعی ببینیم عملا شدنی است که حل شه. مثلا موضوع وام، بانک ها رو اگر تکلیف کنیم یا نه بگیم آقا تو وام رو به جوونا بده، ما به ازای اون که مثلا حالا اگر یارانه‌ای داری میدی، یارانه رو دولت بد میده دیگه، زور نکنیم آقا تو قرض تسهیلات قرض رسانه چقدره، مثلا میگه 2%، میگه آقا 1% بعد بره برای ازدواج و تکلیف اینجوری بکنیم که بانک هم زیر بار نره. البته بانک ها خب یه جای کوتاهی میکنن، شکی نیست، اما منظوری که متغیرها رو واقعی ببینیم. مثلا تو همین قانون تسهیل ازدواج دیده شده که دولت بایستی 3 سال مسکن بده به جوانایی که تازه ازدواج میکنن و رایگان هم باشه. خب به نظر شما چقدر این واقعی است؟ یعنی مثلا حالا دولتی که درگیر 1001 فشار و مشکل و محدودیت منابعه، کلی بدهی به بانک‌ها داره، بانک‌ها به بانک مرکزی دارن، دولتی که پول به قسط مسکن تسهیلات مسکن مهر رو میگیره میده بابت خرید تضمینی گندم، در حالی که قانون تکلیف کرده این پول جای دیگه خرج شه، این قوانین چقدر به نظرتون واقعی میشه؟ حتی خانم دکتر اشاره برنامه ششم کردن، برنامه ششم وقتی اومد مجلس 35 ماده داشت، 147 ماده شد، یعنی دولت میگه خب من نمیتونم این اجرا بکنم دیگه. من به گفتمان دولت کار ندارم، این که راست باشه چپ باشه اصلا برای من مهم نیست.
بله.
میگه آقا من با 35 ماده فرستادم که اینو اجرا بکنم، شد 147 ماده، خب نمیتونم اجرا بکنم دیگه. بعدم گله میکنیم آقا برنامه ششم چرا دولت اجرا نکرد، چرا 30% محقق شد، چرا فلان شد، چرا بهمان شد. چقدر اینا واقعی است آقای گود از این نکاتی که در قانون دیده شده؟ یعنی منظور با آلمان‌های ما واقعی به آلمان‌ها نگاه شده، یعنی واقعی به آلمان‌ها چقدر آیست؟ و دیگه اینکه شما اصلا میتونید نظارت بکنید آقای گودرزی به قوانین اینچنینی که هم حساس و هم مهمه، هم باید اجرا بشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع مهمی رو مطرح فرمودید و خانم دکترم به نکاتی اشاره فرمودن. ببینید وقتی قانون میاد مجلس، هم سازمان های مختلف همراه هستن، میان نظر کارشناسی میدن و با توجه به جمیع جهات و اقتضاعات و شرایط اینا تصویب میشه. بعد هم اینا در مرحله تصویب خواهی و شورای نگهبان نظراتشون رو میفرستن و نوعاً نظرات کارشناسی اعمال میشه در صحن مجلس. اینطور نیست که یک پدیده، یک در واقع فضای غیر واقعیت جامعه بخواد مثلا حاکم باشه بر مجلس. نظرات کارشناسی از مرکز پژوهش ها هست، کارشناسان سازمان های مختلف، سازمان برنامه، سازمان امور استخدامی، سازمان های مرتبط میان و برایند اقناع کارشناسی است که تبدیل میشه به قانون. این یک اصل حاکم هست. حالا شاید هم زمانی مثلا دولت در برخی مواقع خاصی یا نخاصی نسبت به عملکرد کوتاهی هایی داشته باشه، ولی در زمینه وام ازدواج که همین سال 99 مجلس تصویب کرد در برنامه جهانی جمعیت،
بله،
و بعد هم در بودجه سنواتی میبینه، این لااقل همین رو که من خودم بودم در هر دو بخشش با دقت نظر و همراهی خود در واقع سیستم بانکی و نظام اقتصادی بود که این عملیاتی است و شدنی است. بنابراین همیشه میان تکس و اون جامعه و اون چه در کانتکست هست و اینا یک تفاوتایی هست.
بله.
همه جوامع بین اون چه می نویسند و اون چه اجرا می شود معمولا یه مقدار تفاوت هست. اما اینکه فکر کنیم اینا خالی ذهن و در یک فضای آرمانی نوشته میشه سوای واقعیت های جامعه اینطور نیست. مجلس هم نظارت خودش رو داره، در همین قانون هم هست که به صورت ادواری باید به کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش بدن.
بله.
نوعا هم اینا اجرا میشن، اینطور نیست که اجرا نشده.
ببینید آقای گودرزی، یه فیلمی نشون میداد، نمیدونم مال کدوم کشور اروپایی بود، طرف رفت تو بانک وام بگیره، بانکی شرکت براش دلیل آوردن.
بله.
یه شهروند عادی مگه شما ببینم اگر پول من نبود تو اینجا چه ببخشید چه سنخته‌ای می‌کردی؟
بله.
پول منه که باعث شده تو بانک تشکیل بشی.
بله.
ببینید یه شهروند نسبت به حقوق خودش آشناست.
بله.
و وقتی میده تسهیلات بگیری که مثلا طرف میگه مثلا ما به کسب و کارهایی که زیر 7 سال سابقه داشته باشن ما تسهیلات نمیدیم، قانون بانکه.
بله.
گفت پس بیجا می‌کنی سپرده منو می‌گیری. بله. یعنی می‌خوام بگم شهروند با بانک کل میندازه.
بله.
خب یعنی نسبت به حقوق خودش آشناست. و این ما وارد بانکی میشیم، قبل از اینکه بانک های خصوصی بیان ما میرفتیم متصدی بانک نشسته زیر باد کولر در تابستون کنار شوفاژ در زمستون، ما صف وای میشیم دیگه، اینا رو مردم دیدن میدونن دیگه.
بله.
صف وای میستادیم، هی التماس که آقا تو رو خدا، بعد آقا مثلا میخواست چای بخوره چند دقیقه تعامل میکرد میرفت چای. بانک های خصوصی که اومد مدن گفتن صندلی رو داشتن مثل اون تحویلدار این بشینه احترام. بله. نوبت بده. یعنی میخوام میگم ببینید اون زندگی مدنی که آدم ها تو بانک تجربه میکردن عوض شد. قبول دارید اینو؟ الان ما وارد بانک میشیم دستمونو به هم میمالیم.
بس.
میگیم ممکنه خواهش کنم این کار رو بر من انجام بدید؟ آقا اون وظیفه‌شه که انجام بده، قانون نمیکنه تکلیف کرده. سوال من اینه که این قانون چقدر واقعی دیده. ببینید بانک میری میگه آقا من رفتم ضمانت کردم، ها من دست کم 10 تا زوج رفتم ضمانت کردم، ضامنی که هست از حقوق غیر قرار دادی بازنشسته نباشه، حالا اگه بازنشسته باشه سنش بالا نباشه، ما نمیتونیم وصول مطالبات کنیم، من میدونم این پول بعد برگرده.
نه.
به بانک و این تضمینا برای اینه، اما میگن از ته سوزن رد میشن، از در دروازه رد.
نه.
نمیشن. یه دفعه 90000 میلیارد تومان معوقه دارن، خب اینا رو مردم میبینن دیگه، بعد مجبورن برن بانک هی دست بمالن بگن آخه خدا آخه معنی نداره. خب یه واقعی قانون واقعی ببین، یه جوری که اون نگاه اون در واقع مش گفت سود بانک هم توش باشه، حالا ولو دولت بپردازه، که مردم اینقدر ببخشید خار نشن برای گرفتن چندر قاز. آدم چجوری دیگه بگه آقای گودرزی؟
البته اینکه میفرمایید یه جور نگاه فرهنگی است به سیستم ارباب و رجوع و در واقع روابط حاکم بر ارباب و رجوع که بعد این اصلاح بشه، ولی اینکه این رو به چسبونه میگه این واقعی هست یا نه اون فضای دیگری است. ما تکریم ارباب رجوع در مباحث دینی مون هست، در فرهنگ ایرانی مون هست، اینکه بانک ها در واقع پول مردم هست، پول حاکمیت هست و اینها مباحثی است که محرز همه میدونن. منتخبی سیستم هست، یعنی نظام اداری ما خیلی فشل هست و یه جوری در واقع اداری محور هست، ارباب رجوع کمتر دیده شده توش، تکریم ارباب رجوع کمتر دیده شده، بیشتر نگاه اخلاقی بوده تا تبدیل به قانون بشه. اینا هست، ولی این که بگیم اینا واقعی نیست و واقعیت نداری، نه اون چیز دیگه.
یعنی قبول نداری یه جوان میره تو بانک خار میشه برای اینکه وام بگیره؟ من همه بانک ها نمیگم،
نه میخوام بگم تعمیم ندیم که همه جا اینطور هست و واقعا وقتی میره خار میشه.
آقای گودرزی، من
آقای گودرزی ببین،
آقای گودرزی من 10 تا عرض کردم، من 10 تا زوج رو به لطف خدا، البته الحمدلله رب العالمین، این 10 تا دست کم تو 8 تاش همینجوری بوده.
شاید این احساس به آدم دست میده،
نه این احساس آخه این وجود داره. میخوام میگم اگه قانون واقعی دیده بشه،
داره کم و بیش، من میگم
اون کارمند بانک احساس نمیکنه که
ربطی به قانون نداره.
چرا دیگه؟ یعنی که کارمند احساس میکنه باید یه کار زوری رو انجام بده، اون کارمند بانک رئیس بانک،
برای اینکه قانون رو بعد دفاع کنم
بفهم میخوام بگم،
اما اینکه اخلاق و آدابمون تو رابطه والدین و فرزند و خواهر و برادر، ما آداب رو یاد ندیم. حالا الحمدلله که از رسالت های شما به خصوص رادیو گفتگو اینه و داره انجام میده که برای مردم باز میکنه حقوقشون، تکالیفشون، وظایفشون و درخواست هاشون، مطالباتشون. مردم شاید نمیدونن که بابا حقت داری میگی، چرا با التماس، چرا با رو دروازی، چرا با خواهش. بگو رسما اومدم برای این برنامه، من خودم هم اخیر رفتم تو بانک برای این کاری، دیدم که خب از این تعداد صندلی های نوبت دهی مثلا سه تاش جوابگو نیست، دو تاش داره جواب میده. بعد دیدم اون آدم هم وجود داره، با میشه قدم میزنه برای خودش، میره یه چایی میخوره، بعد انگار نه انگار که ماها نشستی منتظر. همونجا فوری شما رو یادداشت کردم، شما رو اعتراض رو زنگ زدم، فرداش که زنگ زد خیلی اول عذرخواهی کرد، گفتم چی شده، من چیکار کردم، شما تو فلان بانک بودین دیروز؟ گفتم آره، حالا فکر میکردم من چیزی جا گذاشتم اینجا اینجور. بعد گفت نه، میخواستم بگم که من دیر زنگ زدم، آره میخواستم ببینم شکایت شما چی هست. که گفتم همین که تعلل میکنه کارمند وجود داره، ما هم نوبت گرفتیم، اون برای خودش دنبال کار خودشه و توجه نمیکنه، از 5 تا مثلا 2 تاش فعال، 3 تاش اینا رو باید بگن. اما مردم وقتی میان اونجا واقعا همون لحظه این شماره شکایت مردمی رو میگیرن، اون بالا رو تابلو نوشته، اصلا فکر نمیکنن که حقشون همچین کاری بکنه. اما در مورد قانون، من میخوام بگم کاملا واقعی گراست. مجلس اول میره بودجه رو رایزنی میکنه، بعد با خود به اصطلاح مرکز پژوهش یه دور، این درون مجلس یه دور. میدونینم اگر قانون بار مالی داشته باشه، وظایف شورای نگهبان اینه: یک، خلاف قانون اساسی نباشه; دو، بار مالی برای دولت نداشته باشه. خیلی وقت مردم نمیدونن که چرا شورای نگهبان مخالفه، فکر میکنن مثلا از ارزش های دینی داره میگه. نه، این وظیفه شورای نگهبان، اگه بار مالی بود در نظرم نگرفته بود تعدیف بودجه رو، برگردونه به مجلس.
الان خانم دکتر، چون از قانون دارید دفاع میکنید، عرض میکنم تکلیف کرده به دولت که به جوانایی که ازدواج میکنن تا 3 سال مسکن رایگان بده، مگه جزء قانون نیست؟
بله، قبلش هم گفته که مسکن تو چه کیفیتی با
چند
مردم
تا مسکن. نه، حالا اونایی که تازه ازدواج میکنن، خب ببینید، من اگر فرزندم ازدواج بکنه با هر کی فرق نمیکنه، همه وجودم رو میذارم برای اینکه اینا خوشبخت بشن. شده خودم برم اینجا مستأجر بشم، میگم شما بیاید 2 سال 3 سال بشینید اجاره ندید. یعنی من به عنوان پدر خانواده، ببینید مردم عیال حکومتن دیگه، خانم دکتر قبول دارید اینو دیگه؟ خب وقتی اینو تصویب میکنیم که بابا دولت باید به زوجهایی که تازه ازدواج میکنن 3 سال امکان زندگی در یک مسکن آبرومند
کرده بود، انبوسازی مسکن رو قبلش اجاره بشه، تمیزگو چندین راه رو تعیین کرده بود و اینم تازه از طریق کمک‌های مردمی، زمین رو مثلا دولت کمک کنه، امکانات رو سرمایه‌دار بذاره، اینا همه پیش بینی شده. وقتی ما برای اینکه درخت بکاریم 3 نفر هستن، یکی زمینو میکنه، یکی درختو میکاره، یکی خاکو میریزه، وقتی غایبن دو تای دیگه‌اش، خب این کار به وجود نمیاد، یک خاکو میکنن بعدم هیچ کاری نمیکنن. مسئله ما این قانون جانب جوانب مختلفو دیده بود، ولی چرا اجرا نشده؟ چرا حتی میگم همش نه، 90% اجرا نشده. برای همین من میخوام بگم برای این گونه مسائل باز بود نظاممون یه چیزی در نظر گرفته. مجلس باید واقع نگر باشه، ردیف بودجه رو ببینه، توان دولت رو ببینه، شورای نگهبان نظارت کنه که اینا زیاده روی نشه، دور به دولت تحمیل نشه. دولت ها ما اگه فقط به مقدوراتشون، اولویتی که خودشون در نظر میگیرن، اهمیت زیادتری هم میدن، بخوان بپردازن، یه خوردم پیر باشن و ناتوان باشن و بی برنامه باشن، خب میشه همین که داری میبینی. اما فلسفه یه شوراهایی که نظام اسلامی قرار داده و کمتر نمونه تو دنیا داره، این شوراها با حضور رؤسای ثقافه، با حضور مسئولین نظام و افراد حقیقی، یعنی این حقوقی ها هستن، حقیقی اضافه میشه، حقوقی هایی میخوان مبازه باشن، بار دوششون نیاد، یا خود آزاد باشن، راحت باشن. حقیقی ها واقعیت ها رو و حقیقت ها رو با هم میبینن و نیاز مردم رو. اونجا این شوراها میان یه سری مصوباتی دارن که این مصوبات مربوط به ازدواج مال شورای عالی انقلاب فرهنگی میاد تو مجلس میشه شکل این قانون تسهیل ازدواج، تو دولت شکل دیگه‌ای، برنامه ششم توسعه یه بخشی از ایناست. بنابراین اینا با